رسانه با خبر.
سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر. امروز جمعه هفتمین روز از آخرین ماه سال 1394 است، برابر با 26 فوریه سال 2016 میلادی. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قری هستم و در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی همراه شما خواهم بود. اما پیش از همه چیز اجازه بدید که آخرین خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی.
ممنون سمیرا عزیز و سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان امروز جمعه از ساعت 8 صبح در ایران آغاز می شود. رای گیری در بیش از 1000 حوزه انتخابی انجام می شود و قرار است که در ساعت 6 عصر جمعه به پایان برسد. بر اساس گزارش ها بیش از 4800 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. در انتخابات مجلس خبرگان نیز که همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود 159 نامزد تایید صلاحیت شده شرکت کردند. انتخابات روز جمعه در شرایطی برگزار می شود که بسیاری از نامزدهای اصلاح طلبان و نیز شماری از نامزدهای مستقل و اصولگرا از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. این رد صلاحیت ها انتقادهایی را به دنبال داشته، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرده است. در این میان بر پایه نظرسنجی هایی به عمل آمده در داخل و خارج از ایران بین 60 تا 75 درصد از 55 میلیون واجدین این شرایط در نظر دارند در رای گیری امروز جمعه شرکت کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ابراز اطمینان کرد که آمریکا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی پیروز خواهد شد و گفت که این پیروزی در گروه پایان درگیری‌ها در سوریه است. به گزارش خبرگزاری آقای اوباما افزود که موفق شدن طرح آتش بس در سوریه نیازمند آن است که به گفته او همه طرف‌های درگیر از جمله حکومت سوریه و متحدان آن به تعهدات خود پایبند باشند. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسد هستند. پیشتر آمریکا و روسیه اعلام کرده بودند که بر سر برقراری آتش بس در سوریه از بامداد روز شنبه توافق کردند. حکومت سوریه و شماری از گروه‌های مخالف حمایت خود را از این توافق اعلام کردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که کنارگیری بشار اسد از قدرت بخشی از راه حل برای پایان دادن به جنگ در سوریه است. روسیه و ایران تا کنون با برکناری بشار اسد مخالفت کردند. تیراندازی در یک شهر کوچک در ایالت کانزاس آمریکا دست کم 3 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها این حادثه در یک کارخانه کوچک در شهر نیوتون در ایالت کانزاس روی داده است. به گفته مقام های پلیس محلی، فرد ضارب از کارمندان این کارخانه بوده و به دست ماموران پلیس کشته شده است. در این میان احتمال دارد که تعداد کشته شدگان به 7 تن نیز برسد. دبیر شورای اطلاع رسانی دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه اعلام کرد که به آنچه فضاسازی‌های غیر اخلاقی برخی از نامزدهای انتخابات نامید در زمان مناسب پس از انتخابات پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معدودی از نامزدهای انتخابات مجلس در تهران و قم را متهم کرد که به گفته این دستگاه دولتی در رویکرد تبلیغاتی خود به تهمت افترا و تضعیف دولت و نظام روی آوردند. این دبیرخانه بدون اشاره به نام این نامزدها مطالب مطرح شده از سوی آنها را تخلف از قانون انتخابات خواند و خواستار اقدام سریع و قاطعش قوه قضاییه و شورای نگهبان در این مورد شد. در روزهای اخیر شماری از نامزدهای اصولگرای انتخابات انتقادهای گسترده‌ای علیه سیاست‌های اقتصادی دولت انجام داده بودند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه خود گفت که دولت مبارزه با ریشه‌ها و شاخه‌های فساد مالی و اداری در نهادهای مختلف را با تمام قوا ادامه خواهد داد. و روسیه روز جمعه آمادگی خود را برای دادن رأی به پیشنویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی اعلام کرد. سمیرا جان
خیلی ممنونم از بهروز کارونی. اما ببینیم و بشنویم که در صبحانه با خبر انتخاباتی امروز شما شنونده و بیننده چه مطالبی خواهید بود. گزارشی از آخرین تحولات مربوط به انتخابات. تا کمتر از یک ساعت دیگر حوزه های اخذ رأی باز می شوند و ملت ایران می توانند برای تعیین نمایندگان مجلس دهم و نمایندگان مجلس پنجم خبرگان پای صندوق های رأی بروند. نظرسنجی ها چه می گویند؟ امنیت انتخابات چگونه تامین خواهد شد؟ روی کرده متفاوت رسانه‌های آمریکایی به انتخابات ایران. آیا برجام تأثیری بر نگاه مطبوعات آمریکا به ایران گذاشته است؟ در گفتگو با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی. محافل کسب و کار ایرانی و بین المللی چشم انتظار نتایج انتخابات امروزند. مجلس آتی میتواند در جهش اقتصاد ایران نقشی تعیین کننده داشته باشد. در گفتگوی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد. و مروری بر هفته نامه ها و ماهنامه های چاپ ایران در آستانه انتخابات. رویکرد تحلیلی مجلات ایرانی به انتخابات چگونه است؟ و همچنین رادیو فردا مناظره ای در خصوص اهمیت رای دادن یا ندادن تهیه کرده که اگر شما همچنان بی تصمیم مانده اید، شاید دیدن و شنیدن این مناظره برای تصمیم گیری کمکتان کند. این مناظره رو در بخش دوم صبحانه با خبر خواهید دید. بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. اگر مایلید نظراتتون در مورد اتفاقات روز به ویژه انتخابات رو در قالب پیامک برای ما بفرستید، این شماره ها در اختیارتونه: 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. خب تا کمتر از یک ساعت دیگه حوزه های اخذ رأی باز میشن و پس از هفته ها و ماه ها جنجال و خبر، سرانجام امروز مشخص میشه که چه میزان از مردم ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد و در روزهای آتی نیز نتایج آرا روشن خواهد کرد که چه کسی وکیل ملت شده و بر صندلی سبز بهارستان جلوس میکنه. همکارم کیان معنوی در گزارشی نگاهی داره به آخرین اخبار و تحولات در ساعت پیش از انتخابات.
تا کمتر از یک ساعت دیگر مراکز اخذ رأی بر روی رأی دهندگان ایرانی باز می شود. در هفته ها و روزهای اخیر موضوعاتی چون رد صلاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان و همچنین اعلام پشتیبانی نهادهایی مانند مجمع روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم از برخی چهره های مشخص، اعتراضاتی را در میان جناح‌های رقیب در درون نظام جمهوری اسلامی به همراه داشت. به هر حال آنطور که اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی روز پنجشنبه اعلام کرد، همه تمهیدات برای برگزاری انتخابات امروز در سراسر ایران پیش بینی شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه با اشاره به نظرسنجی‌های اولیه شرکت 65 تا 75 درصدی شهروندان ایرانی در انتخابات امروز را محتمل دانست. این در حالی است که در روزهای اخیر بسیاری از مخالفان و موافقان نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند شهروندان ایرانی را به تحریم انتخابات و یا برعکس شرکت گسترده در انتخابات دعوت کنند. وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گفت که از نظر امنیتی مشکلی در هیچ نقطه کشور وجود ندارد و به گفته او اختلافاتی که بین برخی هواداران کاندیداها در نقاطی از کشور گزارش شده اصلا امنیتی نیست. در این باره اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت که 250 هزار نیروی پلیس تأمین امنیت انتخابات هفتم اسفند را بر عهده دارند. اما موضوع احتمال تقلب در انتخابات نیز از بحث‌های داغ هفته‌های اخیر در میان جناح‌های سیاسی در ایران بوده است. با این وصف سیامک رهپک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز پنجشنبه گفت که 300 هزار عوامل نظارتی در شعب انتخابات حضور خواهند داشت. وزارت کشور پیشتر از فعالیت 14 هزار صندوق سیار برای اخذ رأی از بیمارستانها، زندانها و مناطق روستایی و صعب العبور خبر داده. از سوی دیگر سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مورد آمار پیشرو در خصوص نتایج انتخابات خاطر نشان کرد که اطلاعات رسمی شمارش و جمع‌آوری آرا در اختیار نهاد اجرایی و نظارتی است و آمارهایی که از خارج سیستم اعلام شود اعتباری ندارد. در آستانه انتخابات و در حالی که حملات لفظی جناح‌ها در جمهوری اسلامی بر یکدیگر با جدیت ادامه داشت، دولت حسن روحانی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه که تلاش سازمان یافته در نشر مطالب سراپا دروغ در فضای انتخاباتی خواند، از قوه قضاییه و شورای نگهبان خواست که با به گفته او تهمت و افترای تعدادی از نامزدهای انتخابات مجلس در تهران و قم علیه دولت و منصوبان مقامات برخورد کنند.
از روزهای ثبت نام ها، رد صلاحیت ها و بعدتر آغاز تبلیغات، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در رسانه های آمریکایی واکنش های مختلفی رو به همراه داشته. برای بررسی این واکنش ها با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا که این رسانه ها رو دنبال کرده همراه میشیم. سلام آقای میلانی، صبح شما بخیر.
صبح شما و شنوندگان و بینندگان محترم شما هم بخیر.
آقای میلانی، در یک نگاه کلی رسانه‌ها و اتاق‌های فکر آمریکا انتخابات در ایران رو چگونه ارزیابی کردند؟
طبیعتاً عکس‌العمل جراید مختلف بود. در یک طرف روزنامه‌هایی که با برجام مخالفت داشتند مثل وال استریت جورنال انتقادات شدیدی از انتخابات ایران داشتند، صحبت از این می‌کردند که انتخابات کاملاً کنترل شده، انتقادات شدیدی در رابطه با رول شورای نگهبان داشتند و کلن معتقد بودند که من معتقد هستند که این انتخابات بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و تأثیر عمده‌ای در رابطه با سیاست‌های خارجی ایران نخواهد داشت، به خاطر اینکه اون نیروهایی که انتخاب نمی‌شن تصمیم گیر اصلی هستند. ولی جرایدی که با برجام موافقت داشتند و کلن موافق این بودن که رابطه بین ایران و کشورهای غربی بهتر بشه، امسال خیلی کمتر از سالهای قبل انتقاد به انتخابات داشتن و کلن صحبت از این میکردن که درسته که انتخابات رو شورای نگهبان یه طوری کنترل میکنه، ولی امید دارن که اینها که نیروهای معتدل، نیروهایی که طرفدار دولت هستن در مجلس به قدرت برسن که شاید سیاست خارجی ایران بهبود پیدا بکنه و برجام هم کاملا اجرا بشه.
پس آقای میلانی، میشه گفت که برجام بر این پوشش خبری اثرگذار بوده؟
مسلما بوده و خیلی هم به نظر من مثبت بوده. یعنی اگر شما مقایسه بکنید پوششی که این انتخابات در این دو ماه اخیر گرفته با انتخابات سال قبل، مخصوصا در دوران آقای احمدی نژاد، می‌بینید که واقعاً اختلافات فاحشی وجود داره. در حقیقت من میتونم به این نکته اشاره کنم که برای اولین بار در این 37 سال اخیر یک تعدادی از خبرنگارهای آمریکایی، یک تعدادی از سیاستمدارهای آمریکایی و استادهای دانشگاه برای اولین بار تونستن یک جنبه بهتری از انتخابات در ایران رو به آمریکایی‌ها ارائه بدن. من فکر می‌کنم اگر برجام اتفاق نمی‌افتاد، ما نمیتونستیم شاهد رشد این نیروی جدید در سیاست آمریکا و در جراید آمریکا باشیم.
آقای میلانی، آیا نتیجه این انتخابات بر سیاست خارجه ایران به ویژه در دیپلماسی ایران در قبال آمریکا تأثیری خواهد داشت؟
همونطوری که میدونید سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی رو رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای با کمک شورای امنیت ملی تعیین می‌کنن. بنابراین انتخابات مجلس یا انتخابات مجلس خبرگان تأثیر کلی نخواهد داشت، اما اگر در این انتخابات در مجلس طرفدارهای دولت قدرت بیشتری پیدا بکنن، مسلماً میتونن تأثیری در کل سیاست خارجی ایران داشته باشن. نکته مهمی که من میخوام در رابطه با سیاست خارجی ایران بهش اشاره کنم اینه که سیاست خارجی ایران تا زمانی که غربی‌ها و آمریکا هم تغییری در سیاست خودشون در رابطه با ایران ندن، ما شاهد تغییر کلی در سیاست جمهوری اسلامی نخواهیم بود.
خیلی متشکرم محسن میلانی.
من و شما خیلی متشکرم، روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون بخیر.
خب تعدادی از شما با ما تماس گرفتید و در رابطه با انتخابات امروز نظراتتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
خواستم بگم که وقتی که اینا صورت دختره و زنای ما اسید میپاچن، به زنا میگن عقلشون کمتر از مرده، چرا باید مردم برن به اینا رأی بدن؟ به این حکومت داعشی، اینا حکومتشون داعشیه، رئیسشون هم خامنه ایه.
انشالله که با یه مشارکت همگانی بتونیم اون چیزی رو که به صلاح مملکتمون رو انجام بدیم. با توجه به این که مشارکت ما باعث انسجام میشه و با توجه به این که شرایط منطقه و کشورهای اطراف اون همه توی ناامنیه، انشالله که بتونیم حرکتی رو بریم که باعث تفاوتهایی مثل وجود آقای روحانی یا احمدی نژاد یا آقای خاتمی میشه.
آقای خامنه ای، توی چند تا انتخاباتی مردم به شما نشون بدن که حرفای شما رو قبول ندارن.
جریان مجلسی که گذشت، با وجودی که آقای احمدی نژاد این همه دزدی و دروغ و چپاول به ملت ایران کرد، بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران ترا به اون خدایی که شما رو آفریده اینا رو مجلس ندید، رأی به اینا ندید.
من امیر هستم، از نیشابور زنگ میزنم. میخواستم بگم که ما در انتخابات حکومت اسلامی که بود و نبودشان برای ما هیچ سود و منفعتی نداره، به هیچ وجه شرکت نمی کنیم.
راجع به این پیامایی که میذارید، اکثرا پیامایی که ناامید کننده است و میگن که تو انتخابات شرکت نمی کنیم، میخواستم بگم تو انتخابات حتما شرکت کنم که جریان در حقیقت اصلاح طلب بیاد بالا، جریانی که بخواد تعامل کنه با دنیا. این جریان بیاد بالاخره به نفع همه هست، هم دنیا هم خودمون.
در این مقطع تاریخی آزادی خواهان ایران بر سر یک دوراهی تاریخی گیر کردن که رأی بدن یا ندن، ولی از اون مهمتر اینه که بهش واقف بشیم که هممون به هم تعلق داریم و مطالبه بر حقمون رو که آزادی باشه فراموش نمی کنیم، چه با رأی چه بی رأی.
با سلام، من محمدرضا هستم از استان کرمان. میخواستم بگم که من تو این انتخابات شرکت نمی کنم چون هر که این کاندیدات الان سر ما رو گرم می کنن که رأی بدیم، وقتی رأی آوردن دیگه میرن تو مجلس نگاه ما نمی کنن.
به نظر من اصلاح طلبان و کسان دیگر از پیش جامعه ایران برای خودشون تست میکنن که چقدر زورشون میرسه به این رژیم قدرتمند دیکتاتوری، و فکر کنم که اگر موفق بشن در این رأی‌گیری بیشتر شرکت کنن در رأی‌گیری‌های آینده. فقط صحبت امتحانه که آیا موفق میشن یا نمیشن.
برای کسایی که میگن توی انتخابات شرکت نکنید، اگه توی ایران زندگی کرده باشین و واقعیت رو لمس کرده باشین، چه خوب چه بد، تغییراتی که در طی 37 سال 38 سال به وجود اومده یک شبه با انقلاب از بین نخواهد رفت. با همین انتخابات ما میتونیم آدمای معتدل‌تر رو بیاریم و با همین مردم میتونیم به جایی که میخوایم برسیم. شرکت نکردن در انتخابات هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در ادامه برنامه‌های ویژه صبحانه با خبر برای انتخابات امروز به جنبه‌های اقتصادی انتخابات خواهیم پرداخت. انتخابات مجلس شورای اسلامی زیر ذره‌بین محافل کسب و کار ایران است و اگر نگاهی به رسانه‌های مهم غربی هم بیاندازیم، می‌بینیم که محافل اقتصادی بین‌المللی به پیامدهای این انتخابات توجه نشون می‌دهند. برای درک بهتر جنبه‌های اقتصادی انتخابات هفتم اسفند با فریدون خاوند، استاد اقتصاد، از طریق اسکایپ همراه میشیم. سلام آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم قرایی، سلام بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محافل کسب و کار در ایران از مجلس آتی چه انتظاراتی دارند؟
محافل کسب و کار تهران طبعا گرایش‌های عقیدتی و حساسیت‌های سیاسی متفاوتی دارند. جمع کردن همه اونها در یک مقوله واحد با گرایش یکسان امکان پذیر نیست. با این همه اشتباه نخواهد بود اگر بگیم که فعالان اقتصادی و یا اکثریت قابل توجهی از اونها میخوان کشمکش دائمی بین مجلس و دولت متوقف بشه و کشور بتونه یک دستگاه سیاستگذاری واحد داشته باشه از لحاظ اقتصادی. میدونیم که در حال حاضر اقتصاد ایران با یکی از مهمترین رکودها در تاریخ معاصر کشور دست به گریبان هست. اگر سکاندار نهایی دستگاه سیاستگذاری اقتصادی در ایران مشخص نباشه، کار مملکت سامان نمیگیره. از طرف دیگه برای انجام اصلاحات گریز ناپذیر اقتصادی باید متون قانونی تازه‌ای به تصویب مجلس برسه در عرصه‌های مختلف، از قانون تجارت گرفته تا قانون کار و قراردادهای نفتی. ناهمسو بودن مجلس و دولت بلا تکلیفی رو بیشتر میکنه و رکود رو شدت میده. همسو شدن دولت و مجلس برای اقتصاد ایران معجزه نمیکنه، ولی به هر حال دعوای فلج کننده بین دستگاه مقننه و دستگاه مجریه رو کم میکنه یا به این دعوا خاتمه میده.
بسیار خوب آقای خاوند، به محافل اقتصادی بین المللی بپردازیم. این محافل چرا به این انتخابات توجه نشون میدند؟
به این دلیل ساده که ایران و اقتصادش برای دنیا مهم هست و بازگشت این کشور به جامعه اقتصادی بین المللی میتونه پیامدهای بسیار مهمی داشته باشه. به تازگی همونطور که میدونیم حسن روحانی در جریان دیدارش از اروپا قراردادهای بسیار مهمی امضا کرد به نشانه گشایش ایران و تمایل این کشور به مشارکت فعالانه در زندگی بین‌المللی اقتصادی. ولی در همون حال این پرسش هم مطرح شد که آیا سیاست رئیس جمهوری ایران در راستای گشایش ابتکار فردی دولت او هست یا از پشتیبانی کل نظام سیاسی در ایران برخورداره. اگر از انتخابات امروز مجلسی مغایر با سیاست‌های دولت 11 بیرون بیاد، این فکر در محافل اقتصادی غرب قوت میگیره که ایران هنوز نمیدونه چی میخواد و این خیلی از معادلات رو برهم میزنه.
و آقای خاوند، در نهایت این که آیا میشه گفت که سرنوشت اقتصاد ایران طی 4 سال آینده تا اندازه زیادی به انتخابات امروز مجلس گره خورده؟
من فکر میکنم که گفتن چنین حرفی اغراق‌آمیز نیست.
خیلی ممنونم فریدون خاوند.
متشکرم.
مرور مطبوعاتی امروز صبح ما هم متوجه انتخاباته و پوشش اون در جراید مختلف ایران. اما امروز جمعه است و در غیاب روزنامه ها به سراغ مجلات و تیترهای انتخاباتی اونها میریم. شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از طریق اسکایپ همراه ماست تا چکیده ای از سوژه های انتخاباتی مجلات را با او مرور کنیم. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
خانم قلایی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فرد.
آقای رفیع‌زاده، با مجله صدا شروع کنیم. این مجله با محمد رضا عارف سرلیست ائتلاف اصلاح طلبان گفتگو کرده.
بله، آقای عارف در گفتگو با هفته نامی صدا که شماره ویژه انتخابات منتشر کرده تاکید کرده که ائتلاف 94 اصلاح طلبان و اعتدالیون همون ادامه ائتلاف سال 92 هست که آقای حسن روحانی رو به قدرت رسوند. ایشون نکاتی رو درباره لیست انتخاباتی اصلاح طلبان بیان کرده، از جمله اینکه گفته ما سهمیه 30% برای زنان در نظر گرفته بودیم، در جاهایی که کاندید داشتیم تونستیم این کار رو انجام بدیم، از جمله در تهران 8 کاندیدای زن رو برای همین سهمیه معرفی کردیم، به جوانان هم به گفته ایشون دست کم 2 سهمیه داده شده در لیست اصلاح طلبان و تاکید کرده ایشون که راهبرد ما این هست که به سمت انتقال قدرت از نسل اول به نسل‌های بعدی حرکت کنیم. علاوه بر این آقای عارف درخواست کرده از هواداران خودش که به کل لیست 30 اصلاح طلبان و لیست 16 نفری مجلس خبرگان در تهران رای بدن.
هفته نامه اصولگرای مثلث هم تقابل اصولگرایان و اصلاح طلبان رو بر جلد یک خود برده.
بله، هفته نامه مثلث تلاش کرده که با بررسی دو قطبی که در انتخابات ایجاد شده، رقابت لیست اصولگرایان و لیست اصلاح طلبان رو مورد بررسی قرار بده. اشاره کرده که محمد رضا عارف و غلام علی حداد عادل که در حال حاضر سر لیست اصلاح طلبان و اصولگرایان در تهران هستند، هر کدوم سوابقی در انقلاب و پس از انقلاب یعنی در جمهوری اسلامی داشتن. علاوه بر این روزنامه یاد کرده از جریان سومی به نام اعتدالیون که آقای در حال حاضر به نوشتی هفته‌نامه مثلث آقای علی لاریجانی و شماری از اصولگرایان میانه رو اونها رو نمایندگی می‌کنه.
و هفته‌نامه پایتخت کهن کار جالبی کرد آقای رفیع‌زاده. از اونجایی که محمد خاتمی ممنوع تصویر این هفته‌نامه تصویری معروف رو از اون منتشر کرده که در اون صورت آقای خاتمی محو شده، ولی تنها دستاش که دستای معروفی هم هست مشخصه.
بله، در کنار این تصویر هم هفته‌نامه پایتخت کهن از خانه تکانی ملت در بهارستان یعنی در مجلس شورای اسلامی خبر داده. همزمان پیام آقای محمد خاتمی رو بدون ذکر اسم ایشون با عنوان پیام رئیس دولت اصلاحات برای انتخابات هم منتشر کرده. اما مطالب خواندنی و قابل توجهی هم در این شماره پایتخت کهن درباره انتخابات هست. از جمله این روزنامه این هفته‌نامه اشاره کرده که اصولگرایان این روزها در برابر اصلاح طلبان درمانده شدن و به همین دلیل به تخریب اونها رو آوردن. یک یادداشت هم منتشر شده از آقای ناصر مهدوی در هفته‌نامه پایتخت کهن که ایشون در این یادداشت تاکید کرده که ما جمعه هفتم اسفند ماه رأی خود رو پس می‌گیریم.
خب آقای رفیع‌زاده، مروری اجمالی داشته باشید بر باقی مجلاتی که صفحات یک خودشون رو به انتخابات اختصاص دادند.
هفته‌نامه پنجره که هفته‌نامه اصولگرایان در این شماره ویژه انتخابات سعی کرده که فرست یا لیست انتخاباتی اصولگرایان رو مورد بررسی قرار بده. تأکید کرده این هفته‌نامه که اصولگرایان هم خواهان رأی لیستی به کاندیداهای خودشون هستن و روی جلدش هم همین موضوع رو نشون میده. هفته‌نامه تماشاگران امروز در روی جلد خودش عکسی منتشر کرده از یک دختر ایرانی که طرفدار اصلاح طلبان هست و تأکید کرده که با فرست امید یعنی فرست اصلاح طلبان پیش به سوی فردا. گزارش های خواندنی هم تماشاگران امروز داره درباره روش های تبلیغی که در این انتخابات مورد استفاده قرار گرفته. هفته نامه روبرو در شماره تازه خودش نامه هایی از مردم به مردم رو منتشر کرده برای ترغیب و تشویق مردم به شرکت در انتخابات. شماری از چهره ها از جمله آقای بیات زندیانی، مصطفی تایزادی و حتی مادر سهراب عربی که از کشته شدگان سال 88 هست در این نامه ها مردم رو فرا خواندن به شرکت در انتخابات. و هفته نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش موضوع انتخابات و اقتصاد رو مورد بررسی قرار داده و اینکه چه کاندیداهایی میتونن در زمان حضور در مجلس برنامه های اقتصادی رو پیش ببرن.
آقای رفیع‌زاده، مجله جامعه پویا تصویری از آقای عارف و همسرش رو منتشر کرده.
بله، جامعه پویا در شماره تازه خودش گفتگویی داره با خانم حمیده مروج که همسر آقای محمد رضا عارف سر لیست اصلاح طلبان در تهران هست و ایشون که متخصص پوست و دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران هست، نکاتی رو درباره زندگی شخصی و فعالیت‌های سیاسی همسر خودش و البته خودش بیان کرد. آقای عباس عبدی، منیژه حکمت و آذر منصوری و خواهران محمد جان آرا هم درباره مشارکت اجتماعی در این شماره هفته‌نامه جامعه پویا نکاتی رو بیان کردن. هفته‌نامه شما که نزدیک است به مؤتلفه اسلامی هم عکس شماری از زنان و مردان کاندیدای اصولگرایان که عضو مؤتلفه اسلامی هستند رو در روی جلد شماره تازه خودش منتشر کرد.
و در نهایت ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی که حداد عادل و عارف رو مصلوب بر دیوار مهربانی نشون میده.
بله، دستمایه روی جلد شماره تازه خط خطی همون دیوار مهربانی است که با شعار نیاز نداری بذار، اگر نیاز داری بردار هست. دو سلیست اصلاح طلبان در تهران رو آویخته بر دیوار مهربانی که روز جمعه هفتم اسفند ما تکلیف اونها روشن خواهد شد.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب تا حدود نیم ساعت دیگه حوزه های اخص رای باز میشن و شما میتونید اگر قصد دارید که در انتخابات شرکت کنید پای صندوق های رای برید. اگر هم قصد ندارید میتونید با ما تماس بگیرید، دلایل خودتون رو مطرح بکنید یا اصلا هر نظری که راجع به انتخابات، راجع به نامزدهایی که شرکت کردند، این نظرشو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن 20420-2211-22112 در اختیار شماست که برای ما پیام بگذارید. خب بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فرداست و نوبت میرسه بر مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه با بهروز کارونی.
با تشکر دوباره از سمیرا و سلام مجدد به شما همراهان عزیز رادیو فردا. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان امروز جمعه از ساعت 8 صبح در ایران آغاز می شود. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانی اعلام کرد که به آنچه فضاسازی غیر اخلاقی برخی از نامزدهای انتخابات نامید در زمان مناسب پس از انتخابات پاسخ خواهد داد. باراک اوباما ابراز اطمینان کرد که آمریکا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی پیروز خواهد شد و گفت که این پیروزی در گروه پایان درگیری‌ها در سوریه است. سفر سه روزه رئیس جمهوری سوئیس به ایران امروز جمعه آغاز می شود. تیراندازی در یک شهر کوچک در ایالت کانزاس آمریکا دست کم 3 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. دادگاه تجدید نظر در تهران حکم 1 سال زندان رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را تایید کرد. روسیه آمادگی خود را برای دادن رأی به پیشنویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی اعلام کرد. گزارش‌ها از تهران حاکی است که دادگاه سامان سفرزایی از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران روز 15 اسفند در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد. دادگاه جنایی بوینس آیرس مرگ آلبرتو نیسمن دادستان پیشین آرژانتین را قتل عمد دانست. دادگاه قانون اساسی ترکیه بازداشت سردبیر و خبرنگار روزنامه جمهوریت را غیرقانونی اعلام کرد. اسرائیل برنامه پرداخت پول از طرف ایران به خانواده فلسطینی هایی که در اعتراض های چند ماه اخیر کشته شدند را محکوم کرد. پیش از این سفیر ایران در لبنان گفته بود هر یک از خانواده های کسانی که در اعتراض های بیت المقدس کشته شدند $7,000 پول دریافت خواهند کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایران تعداد قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران را از سوریه خارج کرده است. سمیرا
خیلی ممنونم از بهروز کارونی که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در دو نوبت ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در بخش دوم صبحانه با خبر مناظره میان مجید محمدی نویسنده و تحلیلگر سیاسی و رضا علیجانی نویسنده و فعال سیاسی رو خواهید شنید که به اهمیت رأی دادن یا رأی ندادن در ایران خواهند پرداخت. همچنین با فرج سرکوهی از برنامه‌های فرهنگی نامزدهای انتخابات خواهید شنید. میتونید برای پیگیری تمام این اخبار به وبسایت ما هم مراجعه کنید. امروز 7 اسفند ماه روز برگزاری 10 انتخابات مجلس شورای اسلامی و 5 مجلس خبرگان در ایران هست. من نوشین سید حسینی هستم و در برنامه صبحانه با خبر امروز در کنارم مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی پژوهشگر و فعال ملی مذهبی حضور دارند برای پاسخ به این پرسش که آیا باید در انتخابات امروز جمعه شرکت کرد یا خیر. آقای علیجانی اول با شما شروع کنیم. به نظر شما شرکت در این انتخابات آیا مفیده؟
با سلام خدمت شما آقای محمدی و بینندگان عزیز، اگر به تجربه گذشته نگاه کنیم بله، یعنی بخش زیادی از مردم ایران تصور میکنن که در سرنوشتشون موثره، در زندگی روزمرهشون موثره، چون اونها میان دولت‌های مختلف رو مقایسه میکنن، نمایندگان مختلف رو مقایسه میکنن، مجلس‌ها رو و سیاست‌هایی که تصویب کردن. بسید ما با چه شاخصی نگاه بکنیم؟ اگه با شاخصی که مردم به زندگی روزمرهشون نگاه میکنن بله. بسیاری از فعالین سیاسی هم الان همین نظر رو دارن. ما میبینیم که آقای کروبی که یکی از رهبران جنبش سبز، یکی از معترضین به انتخابات های گذشته است به نحوه برگزاری و اعلام نتایج، و خانواده آقای موسوی و بسیاری از زندانیان سیاسی الان معتقدند که باید انتخابات شرکت کرد، علارغم اینکه خب در سلسله مراتب قدرت در ایران مجلس رتبه بالایی نداره، یعنی مرحله اول رهبر جمهور اسلامی و نیروهای پیرامونش به لحاظ سیاسی اقتصادی قرار دارن، در مرتبه دوم شاید دولت رو بتونیم قرار بدیم و در مراتب پایین‌تری مجلس رو، یعنی از زندگی روزمره مردم نگاه بکنیم. یک نکته دیگه که شاید این بخشش برای روشنفکرها و فعالین سیاسی و مدنی مهمتر باشه این هست که در ایران الان دو تا سیاست با هم چالش دارن و این مرتب داره شفافتر میشه، یعنی به وجدان عمومی وارد میشه. یه سیاست معتقد ما در جهان بایستی با غرب منازعه‌ای داشته باشیم، همیشه دشمن هست. یه سیاست معتقد بایستی کنار بیاییم با تعامل بکنیم. در منطقه هم همینجور، یه سیاست معتقده که ما باید از محور مقاومت دفاع بکنیم، ما بایستی با پایگاه‌های دشمن مبارزه کنیم. یه سیاست معتقده که ما حتی المقدور باید در منطقه صلح بکنیم با همسایه‌هامون، با کشورهای منطقه حالا به جز اسرائیل، و سعی بکنیم منافع ملیمون رو حفظ بکنیم. یه درگیری‌های اقتصادی هم به ویژه اینجا نقش داره و سهمی از به حال اموال عمومی که داره صرف جنگ سوریه میشه و کسی هم شاید دقیق ازش اطلاع نداره. در لایه سوم هم در رابطه با مسائل داخلی، سیاست، اقتصاد و فرهنگ، به ویژه سیاست و فرهنگ، یه سیاست معتقده که دشمن میخواد نفوذ کنه، ما باید جلوی نفوذهای دشمن رو بگیریم، جلوی فاسد شدن جامعه رو بگیریم. یک نگاه حداقل در چارچوب درون نظام معتقده که یک چرخه‌ای بین نخبگان اتفاق بیفته. این صحنه یک صحنه واقعیست، یعنی تصور نیست، و شبیه مردم بازم یه بخش مهمی از فعالین سیاسی، هنرمندان، روشنفکران تصورشون و برداشتشون اینه که من هم همینطوری فکر میکنم که این چالش یه چالش جدیست. هرچند شورای نگهبان قبل از ورود به این چالش صحنه آرایی ویژه‌ای کرده، ولی خب یه بخش مهمی از مردم، یه بخش مهمی از فعالین سیاسی قضاوتشون این هست که، یا تصورشون این هست که با توجه به انتخابات سال 92 که بعد از حذف هاشمی رفسنجانی صحنه رقابت یک دفعه تغییر کرد، ولی وارد صحنه شدن و تونستن تا حدی موثر باشن، من اسمشو میذارم استراتژی روزنه و یه جور حداقل خواهی. یعنی شما در یک تاریکایی گیر کردین یا زیر یک آواری گیر کردین، وقتی یه روزنه باز میشه، نوری میاد، تنفسی میتونین بکنین و از اون خفگی خارج بشین، همه به سمت اون روزنه میرن. مردم در این انتخابات که یک نهاد تحمیل شده بر جریان مقابل هم هست، البته به لحاظ تاریخی، به دنبال این حداقل خواهی و استراتژی روزنه هستن.
آقای محمدی، شما تا چه حد با صحبت‌های آقای علیجانی موافقید و فکر می‌کنید که شرکت مردم در این انتخابات می‌تونه روی جریان زندگیشون، چه جریان اقتصادی و چه مسائل سیاسی، چه داخلی و چه خارجی، تأثیر بگذاره؟
من به عنوان ناظر و تحلیلگر، خب خودم رو در مقام فتوا دادن، اینکه مردم شرکت کنن یا شرکت نکنن، در اون مقام نمیبینم. اما استدلال هایی که برای مشارکت در انتخابات مطرح میشه، اون استدلال ها رو کافی نمیدونم، قانع کننده نمیبینم. در این انتخابات عمدتاً 4 دسته استدلال مطرح میشه برای اینکه مردم در انتخابات شرکت کنن. یک استدلال، استدلال آقای علیجانی هست که میفرمایند که بالاخره روزنه کوچکی است، مردم تصور میکنن که میتونه تغییری در زندگیشون ایجاد بکنه، حداقل در رابطه با غرب، در مورد در باب معیشتشون تغییرات ایجاد بکنه. من این رو، این استدلال رو وافیه به مقصود نمیبینم. علتش این هست که اگر تحولاتی در ایران در دوره‌های صورت گرفته، این تحولات ناشی از انتخابات نبوده، ناشی از اقتضائات قدرت بوده. مثلا روی کار اومدن آقای روحانی ناشی از این نبوده است که مطالبات عمومی، خواست مردم باعث شده که شخصی مثل آقای روحانی بر سر کار بیاد، یا در دوره آقای احمدی نژاد این مردم بودن که آقای احمدی نژاد رو بر سر کار آوردن. اینها بیشتر اقتضائات قدرت بوده، شرایط بین المللی ایران بوده، بالاخص در دوره آقای روحانی تحریم ها بود که حکومت رو به اون سمت برد که باید یک چهره رو باید بر سر کار آورد که بتونه مذاکرات رو پیش ببره و تحریم ها رو بر روی رژیم کاهش بده. استدلال دوم بحث امنیت هست که بالاخص در داخل در چند هفته گذشته روش تاکید میشه که حکومت جمهوری اسلامی امنیت برای کشور تأمین کرده. مقایسه میکنن ایران رو با عراق، با سوریه، با افغانستان و تشویق میکنن که مردم در انتخابات شرکت کنن. اون رو هم من، یعنی که در ایران جنگی نیست، جنگ داخلی نیست. اگر در ایران امروز جنگی نیست، نه به دلیل انتخابات و نه به دلیل سیاست‌های حکومت هست. اگر در ایران امروز جنگی نیست، به دلیل این هست که دولت اوباما در 7 سال گذشته سیاست دیپلماسی رو در پیش گرفته. در داخل هم عمده مخالفان جمهوری اسلامی مخالفانی هستند که راهکارهای مدنی رو در پیش گرفتن، جنبش‌هایی که بوده عمدتاً جنبش‌های علیه خشونت بوده و تلاش کردن که اهدافشون رو از طرق غیر خشونت آمیز به پیش ببرن. استدلال چهارمی که صورت می‌گیره بحث تمرین دموکراسی هست که بالاخره اونایی که دموکراسی مسئله اولشون هست، من معتقد هستم که انتخابات مهندسی شده که در طول 14 گذشته در ایران 30 و چند نوعش نمونش برگزار شده، اینها هیچ کدوم ایران رو به سمت دموکراسی پیش نبرده. ما اگر شاخص‌های دموکراسی رو یک به یک در برابر چشمانمون قرار بدیم، من پیشرفت قابل توجهی در طول 30 و چند سال گذشته نمی‌بینم. و استدلال آخر این هست که بالاخره باید تغییر در ایران رو از مسیر صندوق رأی به پیش برد. خب البته روش کم هزینه‌ای هست، در کم هزینه بودن شکی نیست، اما این روش چندان جامعه ایران رو به سمت تغییر پیش نبرده. حکومت به نحوهی با انتخابات برخورد کرده که از صندوق رأی تغییر بیرون نیامده. بالاخص اگر به سالهای دهه 70 برگردیم، بعد از هر انتخابی، بالاخص انتخاب آقای خاتمی، استراتژی حکومت این بود که به همه منتقدان، به همه مخالفان اعلام کنه که چیزی عوض نشده. در دورهای بعدی هم همین طور بوده. حکومت در ایران عمدتاً هسته اصلیش رو نهادهای انتصابی میچرخونن. اونها هستن که تصمیم گیر هستن. نهادهای انتخابی مثل مجلس، مثل قوه مجریه، اینا سهم بسیار کوچکی از قدرت دارن. در همون محدوده ها هم سیاست ها عمدتاً از طریق رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه و ورودی این نهادها، نهادهای انتخابی که حتی وجه انتخابیشون هم به شدت تضعیف شده در 14 گذشته، این ورودی چندان تأثیر زیادی در روند کشور نداره. نکته آخر هم خدمتون عرض کنم که من فکر میکنم حتی اگر مجلس تعطیل بشه در ایران، انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار نشه، ما تقریبا با همین حکومتی که امروز مواجه هستیم مواجه خواهیم بود.
آقای محمدی، چند نکته شما اشاره کردین، برمیگردیم دوباره به شما. منتها این فاصله، من از آقای علیجانی خواهش بکنم، شما اشاره کردید به وجود روزنه کوچیک و فکر میکنید که این انتخابات یا انتخابات شبیه این در واقع در حکم روزنه کوچیکی هست برای مردم که میتونن بیان مشارکت کنن. بعضی معتقدن که در طی سالیان گذشته حداقل خواهی‌های اصلاح طلبان به این نقطه رسونده مردم رو. شما فکر می‌کنید که این حداقل خواهی‌ها آیا مفید فایده است؟ آیا مردم برای این حداقل‌ها باید به پای صندوق‌های رأی برن؟
بله، ببینید، اگر از منظر زندگی روزمره مردم ببینیم، من با تحلیل آقای محمدی زیاد موافق نیستم. یعنی خیلی ساده می‌کنه صورت مسئله ایران رو. برای یک نفر که داخل ایران نشسته و به زندگیش نگاه میکنه، به تحصیل فرزندانش نگاه میکنه، به سینمایی که میخواد بره، به شرایط اجتماعی، به کتابی که میخواد منتشر بشه، به روزنامه‌ای که در میاد، از اون زاویه نگاه میکنه، نمیتونیم ما بگیم که مثلا دولت احمدی نژاد و دولت خاتمی به یک نحو زندگی ایرانیان رو سامان دادن، یا سر کار آمدن مثلا آقای روحانی.
ولی پشت سر هم نبودن آقای علیجانی، یعنی که حضور آقای خاتمی، برخی میگن که دلیل حضور آقای احمدی نژاد در واقع معلول حضور آقای خاتمی بوده، یعنی آقای خاتمی بود که آقای احمدی نژاد آمد.
شاید برآمدن دولت احمدی نژاد، ببین احمدی نژاد در دوره اول واقعا رأی آورد، یعنی هاشمی رفسنجانی رو شکست داد، اینطوری نبود اختزای قدرت بوده باشه. من با این تحلیل زیاد موافق نیستم. همینطور آقای روحانی گزینه برتر آقای خامنه‌ای، آقای جلیلی بود. اما در جدا از این چالش‌های سیاسی که می‌تونه، یعنی تفسیری که ما از واقعیت ارائه بدیم، قضاوت یه بخش مهمی از جامعه ایران که منم باشم نظر هستم این هست که در دولت آقای خاتمی اینا رو با آمار ارقام هم میشه نشون داد، تورم در دولت آقای خاتمی سال آخرش و دولت آقای احمدی نژاد، در اینکه در دولت احمدی نژاد قیمت نفت به بالاترین سطح خودش رسید، امنیت منطقه‌ای و بین المللی ایران بازم در هر دو مورد، آزادی مطبوعات در هر دوره. به هر حال ببینید جدا از چالشی که ما به عنوان دو تا ناظر میتونیم داشته باشیم، از موضع فاعل شناسه از نظر کنشگر سیاسی نگاه بکنیم، اکثر کنشگران ایران این قضاوت رو ندارن، یعنی کسانی که کنشگر این صحنه هستن با پوست و گوشتشون احساس کردن، از کروبی که در حصر تا فلان هنرمندی که با وزارت ارشاد خاتمی سر و کار داشته و وزارت ارشاد احمدی نژاد سر و کار داشته، اون احساسش این هست که نه، این دو تا دولت متفاوتن. البته ما هر چقدر این خواسته ها رو کلانتر بکنیم که مثلا نظام جمهوری اسلامی تغییر کنه، قانون اساسی دگرگون بشه، نه، کلا رقابت ها زیر سقف تحمل نظامه. یعنی همه این بحث ها رو ما نه با نگاه ماکرو، با نگاه میکرو و نگاه متوسط نگاه میکنیم و جامعه ایران شاید از تجربه انقلاب و پس از اون این رو آموخته که بایستی از همین ها استفاده بکنه. البته من خب شخصا معتقدم که این لازمه ولی کافی نیست، یعنی برخی معتقدان از پایین باید حرکات اجتماعی بشه، بعضی معتقدان از بالا، بعضی معتقدان از بیرون، اساسا زور جامعه ایران به حکومت نمیرسه. من با این رویکرد مخالفم، ولی معتقدم رویکرد از پایین و بالا بسی با هم پیش برن. تئوری های گذار به دموکراسی هم الان معتقدن بسیارشون که جنبش های اجتماعی موقعی میتونن به نتیجه برسن که یک متحدی درون قدرت داشته باشن و فکر میکنم جامعه ایران هم به این خودآگاهی رسیده.
پس در واقع شما معتقدید که مردم با رأی دادن میتونن نقش حداقلی ایفا کنند. آقای محمدی، شما مخالف شرکت در انتخابات هستید و گفتید که تمرین دموکراسی رو از طریق صندوق رأی نمیبینید. خب به این ترتیب چه گزینه‌ای پیش روی مردم هست جز صندوق رأی برای تغییر شرایطشون؟
ببینید روش‌های مشارکت اجتماعی اصولا محدود به انتخابات نیست، حتی مشارکت سیاسی هم محدود به انتخابات نیست. گزینه‌های بسیار متنوعی در برابر افراد قرار داره که نمونه‌هایش که ما در دنیا امروز داریم می‌بینیم، البته در کشورهایی که دموکراتیک هستن اونا به شکل موازی در جریان هست، مشارکت در نهادهای مدنی است، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی هست. اونها میتونه جامعه رو امروز مثلا در حوزه محیط زیست، در حوزه حیات وحش، در بسیاری از حوزه‌هایی که به زندگی مردم ارتباط داره، مردم در طول سال فعال هستن، واکنش نشون میدن و این واکنش ها هم مؤثره.
بله، ولی محیط ایران متفاوت هستش. برای ایران شما چی فکر میکنید؟
ببینید در مورد انتخابات، من با کسانی که معتقدن انتخابات اصولا در ایران نمایشی است و هیچ تأثیری نداره، با اون دیدگاه مخالفم. انتخابات در ایران نوعی مدیریت تنازعات سیاسی داخل قدرت هست، اما ربطی به جامعه نداره.
دقیقاً. و شما نقش مردم رو در واقع کاملا انکار میکنید؟
نه، نقش مردم رو انکار نمیکنم. مردم تماشاگر هستن در این صحنه نمایش، مردم میان بلیت میخرن و صحنه رو تماشا میکنن. حالا یه جایی برای یه گروهی ممکنه کف هم بزنن، اما صحنه به شکلی چیده شده که مردم نقشی در این که این نمایش به چه شکلی اجرا بشه یا در نهایت به چه سمتی حرکت بکنه، سهم مردم بسیار اندک است.
پس شما معتقدید که مردم رأی میندازند اما اونچه که بیرون میاد الزاماً اونچه نیست، اون چیزی نیست که در صندوق رأی انداخته شده؟
همینطور است. فقط یک نکته که من به صحبت‌های آقای علیجانی اضافه کنم. ببینید ایشون میگن که از منظر یک فرد عادی امروز اگر در ایران نگاه بکنیم، انتخابات به زندگی روزمره‌شون ارتباط داره. من چند قلمرو مثال میذارم. مثلا قلمرو آموزش. در همین انتخاباتی که در جریان هست، شما اصولاً بحث از ترک تحصیل، مسائل آموزشی، سیاست‌های آموزشی کاملاً در این انتخابات غایب هست. برید تو حوزه بهداشت، اصولاً این مباحث در انتخابات غایب هست. اون چیزی که در انتخابات امروز میان جناها در جریان هست این است که لیست ما چگونه باشه، چه کسانی داخل لیست باشن، چه کسانی بیرون لیست قرار بگیرن.
اصولاً برنامه‌ها موضوع موضوعات مهمتری هستش، از جمله موضوعات اقتصادی، و برای همین هستش که بیشتر گروه‌ها به اونها می‌پردازن.
حتی در موضوعات اقتصادی هم وقتی برید روی سیاست‌ها اونا رو غایب می‌بینید. امروز مثلا بحث یکی از بحث‌های مهم برای بخش قابل توجهی از مردم صندوق‌های بازنشستگی هست که در دوره آقای احمدی نژاد بخش عمده‌ای از منابع این صندوق‌ها مصرف شده. شما در هیچ کدام از مباحث انتخاباتی اثری از این گونه بحث‌ها رو نمی‌بینید.
آقای علیجانی، یک سوال دیگه از خدمت شما بپرسم، و این اینه که آقای محمدی هم اشاره کردند و این سوال خیلی ها هستش، اینکه آیا رأیی که در صندوق انتخابات ریخته میشه و انداخته میشه توسط مردم الزاماً همون اسامی هستش که بیرون میاد و خونده میشه و اعلام میشه؟ چقدر شما خوشبینید نسبت به این مسئله؟
این سوال شما در واقع
فقط اگر ممکن کوتاه جواب بدید که
به سلامت انتخابات برمیگرده.
همیشه
یه درصدی تخلف وجود داشته. انتخابات 88 این به سمت یک تقلب گسترده و به تعبیر کودتا انتخاباتی رفت. مقاومت مردم، مقاومت 8 ماهه مردم به نظر من یه سیلی به قدرت زد، به ویژه بخش انتصابی قدرت، که آموخت در این قسمت زیاد نباید با مردم شوخی بکنه. در نتیجه این در واقع مهندسی آرا را آورده در مرحله رد صلاحیت ها. من تصور میکنم به ویژه در دوره هایی که بین شورای نگهبان و مجری انتخابات یعنی وزارت کشور تفاوت سیاسی وجود داره، شاید به هر حال تأثیر معناداری تو نتایج انتخابات نتونن مجریان انتخابات بکنن. این به طور نسبی هم اونهایی بیرون میان که مردم رأی دادن، ولی مردم بین کاندیداهایی دارن انتخاب میکنن که قبلا چینش شدن. اما مردم همین رو هم در زندگیشون مؤثر میدونن. یعنی من معتقدم که خیلی چیزا هست و این واقعا تأسف‌باره که انتخابات این دفعه همونطور که آقای محمدی گفت شخص محور تو برنامه محور، ولی به هر حال مردم تشخیص دارن میدن که یه سری دارن به سمت به اصطلاح گشایش فضای اقتصادی و بین المللی میرن و یک سری عکس اون حرکت میکنن.
آقای محمدی، آخرین سوال رو از شما بکنم و کوتاه، شما چقدر خوشبین هستید نسبت به نتیجه این آرا، یعنی آرایی که در صندوق انداخته میشه و آرایی که بیرون میاد؟ آیا شما هم موافق آقای علیجانی هستید که بخش فیلتر به قبل و تایید نامزدها کشیده شده و این بخش رو باید فقط دید و مطمئن بود؟
استدلال آقای علیجانی عمدتاً در دوره آقای خاتمی که نوعی شکاف میان حاکمیت وجود داشت در اون دوره صادق بود، چون واقعاً وزارت کشور دولت آقای خاتمی با شورای نگهبان فاصله داشت. در این دوره من تردید دارم، به دلیل اینکه حدود چند ماه قبل از انتخابات آقای موسوی لاری اعلام کردند که 70% از مقامات عالی رتبه وزارت کشور، فرماندارها، کسانی که در انتخابات نظارت دارن، اینها همچنان بازمانده دولت احمدی نژاد هستند. اگر در اون دوره اعتمادی نبوده به اینکه انتخابات با سلامت برگزار میشه، همچنان در این دوره هم این تردید،
ولی در همون دوره بوده که آقای روحانی هم انتخاب شد، یعنی از توی صندوق رای در اومد.
خب ببینید، فضای اون انتخاب آقای روحانی رو من تابع مسائل دیگری میدونم، تابع اقتضائات و مصالح قدرت میدونم، چون آقای خامنه‌ای برنامه‌اش بر این بود که دولت تازه‌ای بر سر کار بیاد، زمینه رو فراهم کنه، چون غربی‌ها دولت آقای احمدی نژاد رو طرف خوبی برای مذاکرات نمیدونستن.
پس شما فکر میکنید اراده فرماندارا و استاندارها در نهایت نقشی رو ایفا نمیکنه؟
چرا، حتما نقش بازی میکنه، گرایش اونها نقش بازی میکنه. حتی در دوره آقای خاتمی در کردستان که نزدیکان آقای احمدی نژاد در اون دوره قدرت داشتن، در استان کردستان کلن آرا رو تغییر دادن. در همین دوره هم این امکان وجود داره که اگر آرا به هم نزدیک باشه، آرای ائتلاف بزرگ اصولگرایان و ائتلاف اصلاح طلبان، اگر به هم نزدیک باشه، این فرماندارها میتونن نقش بازی کنن در تغییر آرا.
متشکرم. همراه بودم با رضا علیجانی و مجید محمدی، دو تحلیلگر سیاسی. باز هم فردا صبح با برنامه صبحانه با خبر با شما خواهیم بود برای تحلیل فضای انتخابات در ایران از دو دریچه. خب دلایل کارشناسان ما مبنی بر رأی دادن یا رأی ندادن رو شنیدید، اما به سراغ پیامک‌های شما بریم و ببینیم که شما نظرتون درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات چی هست.
یکی از همراهان رادیو فردا نوشته که من رأی میدم تا دشمنان این ملت چه داخلی چه خارجی حساب کار دستشون بیاد. و جمعی از دانشجویان دانشگاه اصفهان نوشتند که ما تا زمانی که استبداد، سرکوب آزادی بیان، اعدام در ایران ادامه داشته باشد و زندانیان سیاسی آزاد نشوند، پای صندوق‌های رأی نمی‌رویم. مهرداد شکیبا نوشته من در انتخابات شرکت می‌کنم چون نمی‌خوام دوباره تفکر احمدی نژاد در مملکت راه پیدا کنه. و همراه دیگری نوشتن که تاکید خامنه‌ای به رفتن به انتخابات به دلیل مهم جلوه دادن انتخابات است، وگرنه هیچ ارزشی در ایران ندارد. 37 سال نشون دادند چه افرادی رو پرورش دادند. خب همطور که در ابتدای صبحانه با خبر هم شنیدید، قالب برنامه امروز رو به مسئله انتخابات اختصاص دادیم و به همین ترتیب گفتگوی فرهنگی هم حول رویکرد نامزدها به مسئله فرهنگ و دیگر مسائل خواهد بود. از طریق اسکایپ با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم تا در این باره بیشتر بدونیم. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم قرایی و صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان عزیزمون و بینندگان خوبمون و روز جمعه خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، ترکیب مجلس و به تبع اون کمیسیونی نظیر کمیسیون فرهنگی بر نهادها و سیاستهای فرهنگی ایران اثر گذارند. در جریان تبلیغات فهرستهای مختلف انتخاباتی چه برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ ارائه کردند و شما این برنامه‌ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از ویژگی های انتخابات در ایران، حالا نه فقط این انتخابات، به طور کلی این استش که اصولا برنامه فرهنگی ارائه نمیشه، یا به ندرت در انتخابات ریاست جمهوری فقط گاهی درباره کاهش سانسور صحبت میشه و گاهی و بیشتر درباره حمایت از تولید آثار فرهنگی، اونم به اصطلاح حرفای کلی زده میشه. در کشورهای دیگه خب معمولا احزاب برنامه های گوناگون دارن و در زمینه اقتصاد میگن برنامهشون چیه، در زمینه امور اجتماعی نمیدونم بیکاری چه هر چیزی که مثلا در واقع احزاب میان اون 10 یا 15 مسئله اصلی جامعه رو پیدا میکنن و برای اون برنامه های مشخصی ارائه میدن. در ایران الان ما اگر به این فهرست ها نگاه بکنیم، هم چه فهرست جناهای مختلفی که ارائه شده، البته خب در مورد خبرگان اصولا قرار نیست برنامه فرهنگی کسی ارائه بده، چون در مورد خبرگان اصولا فرق میکنه. خبرگان حالا برن رهبر انتخاب بکنن و بیشتر برمیگرده حول محور این که به اصطلاح مجتهد هستن یا نیستن و اینجور بحثا. اما در مورد مجلس همونطور که شما گفتید تاثیر بسیار داره مجلس بر وزارت ارشاد و بعد بر بخش دیگه مهمتری بر وزارت آموزش عالی، یعنی مراکز دانشگاهی و بعد وزارت آموزش پرورش. و همچنین موقعی که بودجه میره به مجلس که باید تصویب بکنه، طبیعتاً چقدر به بودجه فرهنگی رو اختصاص میدن، یعنی کمیسیون بودجه، همه اینا بالاخره میتونه تاثیر بذاره رو فرهنگ. و بعضی موقع هم در رأی دادن به وزیر ارشاد یا استیضاء وزیر ارشاد یا سوال کردن از اون. اما الان اگر در انتخابات کنونی نگاه بکنیم، هیچ کدوم از فهرست ها و نامزد ها نگفتن که در زمینه فرهنگی برنامهشون چی هست، بنابراین اصولا نمیشه برنامهشون ارزیابی کرد مگر اینکه حدس بزنیم از گذشته اونا. مثلا آدم میتونه بفهمه که شخصی مثل آقای مطهری در زمینه فرهنگ به سخت گیری معتقد هستش، اما در زمینه های دیگه عقاید دیگری داره. اینم از رو سخنهایی که قبلا گفته. یا کلا میتونیم بگیم اصولگراها اصولا معتقد نیستن که به اصطلاح آثار خلاقه هنری و فرهنگی زیاد باز بشه، اما در عین حال اون اصلاح طلبها هم همینطور هستن. یعنی میتونیم بگیم در زمینه فرهنگی در واقع فعلا نه اینو مسئله خودشون میدونن نه طرحی ارائه دادن. و این البته به جامعه هم برمیگرده، یعنی اگه نگاه بکنیم میبینیم که اصولا در جامعه هم مسئله فرهنگی متاسفانه زیاد مطرح نیست، فقط مسئله سانسور مطرح است برای برخی از هنرمندان.
آقای سرکوهی، آیا انتخابات به شیوهی که در ایران برگزار میشه بر ارتقای فرهنگ عمومی جامعه تأثیری داره؟
بله، خب به طور کلی وقتی بحث انتخابات در جامعه به طور گسترده مطرح میشه، در ایران هم میدونید به طور گسترده مطرح میشه، به هر حال فرهنگ عمومی یعنی شعور عمومی جامعه ارتقا پیدا میکنه، به مفهوم اینکه خب من حق رأی دارم، من حق گزینش دارم، اصولا سیستم اداره مملکت چی هست و اینها، اینها در واقع فرهنگ رو ارتقا میده. یک مقدارم آموزش به اصطلاح دموکراسی مردم پیدا میکنن. اما شیوه ایران که اشاره کردین، یعنی اینکه خب به هر حال شورای نگهبان صافی میکنه، احزاب آزاد نیستن، رسانه آزاد نیستن، این از اون طرف در واقع این تناقض، این طرف قضیه به مردم رو خو میده به این که من حق رأی دارم، اما در این حال به عنوان یک مؤلفه فرهنگی میپذیرن که دیگران حق رأی منو محدود بکنن یا قیمومیت شعور منو به عهده بگیرن. بنابراین هم میتونیم به جنبه های مثبتش اشاره کنیم و هم به جنبه هایی که میتونه مثبت نباشه.
متشکرم فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
خب یکی دیگه از پیامکایی که به دستمون رسیده رو براتون میخونم. عباس از یزد نوشته که کمک میلیونی به کشته ها و آسیب دیدگان لبنانی علارغم مطالبات مختلف فرهنگیان و کارکنان از دولت دلسردم کرده و انگیزه ای برای رأی دادن ندارم. امروز تا پایان ساعت‌های رأی‌گیری بر رادیو فردا برنامه‌های ویژه‌ای برای شما تدارک دیده که هم در بخش‌های 5 دقیقه تصویری تا ساعت 1 ما به پوشش اخبار انتخاباتی خواهیم پرداخت و هم از اون طرف در رادیو همکارانم برنامه‌های ویژه‌ای برای شما تدارک دیدند و با کارشناسان مختلفی که مهمان ما هستند در پراگ به شکل زنده صحبت خواهند کرد. تا دقایق دیگه بهروز کارونی با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهد بود، اما پیش از اون من سمیرا قرایی همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا از همه شما خداحافظی میکنم.